الله الرحمن الرحیم. جلد هفتم اسفار، صفحه 33، صفحه 6. و نحن نمثل لک فی هذا المعنا مثالا من المحسوس یقرب که الی فهمه من بعد. بخشی
دوستان، این مسائلی که تو جلد هفتم مطرح شده عوارض ذاتی وجود و مسائل فلسفی حساب میشه یا استدلال؟
بله، سوال شما اینه که ما در فلسفه باید از عوارض موجود بحث کنیم، چون در هر علمی از عوارض ذاتی موضوعش بحث میکنی و موضوع فلسفه موجوده، پس در فلسفه باید از عوارض ذاتی موجود بحث کنیم. آیا بحث در کلام و کتاب بحث از عوارض ذاتی موضوعه؟ این سوال شماست. آیا ما اینا رو عوارض وجود میدونیم که بحث کنیم؟ تمام الهیات به مرخص چه درباره خدا بحث میکنه؟ همه بحث از عوارض وجود میکنه، وجود واجب. وجود چه ممکن چه واجب؟ عوارضی داره. اگر ما در اون عوارض بحث کردیم، اون عوارض میشن جزء مسائل اون علم فلسفه. خداوند دارای اوصاف است. این خداوندی که وجود واجب دارد دارای وحدت است، دارای اوصاف است. یکی از اوصافش کلام است. بحث در کلام بحث در وجوده، بحث در وجود واجبه، بحث در اوصاف وجود واجبه. خب به مناسبت کلام بحث در کتاب هم میاد، که کلام با کتاب چه فرق داره؟ نه، همه مربوط میشن به وجود، پس همه میشن مسائل این موضوع، یعنی مسائل فلسفی یا به تعبیری عوارض ذاتی موجود، همه میشن عوارض ذاتی موجود. شما میخواد مستقیما این کلام رو جز عوارض بگیرید. عوارض ذاتی میتونن مستقیم باشن، میتونن با واسطه مساوی باشن. کلام از عوارض ذاتی وجوده، همونطور که مثلا خدا مثلا عوارض ذاتی وجوده، بحث از اوصاف الهی و افعال الهی هم همینطور. منتها افعالی که استعدادشون تخصص پیدا کرده باشه، اون افعال دیگه جزء عوارض وجود نیستن. اگه استعداد تخصص پیدا کرده باشه، اگه استعداد تخصص پیدا نکرده چرا؟ یعنی موجود، الموجود که موضوع فلسفه است، استعداد داره الهی باشه، طبیعی باشد، ریاضی باشد. کل موجودات جهان تو همین سه تا خلاصه میشه. مجردات همه الهی هست، جسمانیات همه طبیعی هست، اون مقادیر هم که تعلیمی هست. کل موجودات جهان یعنی خود الموجودی که در فلسفه آمده استعداد دارد بی نهایت موجود باشد. بی نهایت موجود ما آوردن تو سه تا، تو الهی و طبیعی و ریاضی. خب موجود تا وقتی استعدادش نسبت به این ستا باقی است و تخصص پیدا نکرده بلکه استعداد حاصل است، این موجود میشه موضوع فلسفه. بحث در چنین موضوعی میشه بحث فلسفی. اما که تخصص پیدا کرد، آمدید همین موجود اختصاص داده به جسمیت، اختصاص داده به مقداریت، این استعداد متخصص میشه، مستخصص میشه. یعنی چی؟ یعنی یکی از این استعدادها حاصل میشه، میشه بالفعل دو تا استعداد دیگه میرن کنار، دیگه موجودی داریم که استعداد متعدد نداره. این موجود موضوع فلسفی نیست، میشه جسم، جسم موضوع فلسفی نیست. درباره جسم که بخواد بحث کنید، بحث از غیر فلسفه است. اما درباره موجود تا وقتی استعدادش باقیه، تخصص پیدا نشده، میتونید بحث کنید. اینو گفتن دیگه، در شب دروبی آمده، منظوم آمده، در کتاب ابن سینا آمده که تا موجود متخصص الاستعداد نشده موضوع فلسفه است. متخصص بیدی موضوع نیست. و وقتی شما واجب وجود را به واجب مقید میکنید یا با ممکن مقید میکنید، تخصصش نمیدید، بازم وجوده، بازم موجوده. اون تا موجوده مثلا واجب یا وجود نمیشه. وقت بحثی که در موجود واجب میکنید یا بحثی که در موجود ممکن میکنید، بازم بحث فلسفیه، چون موجود هنوز اون استعدادش باقیه، تخصص پیدا نکرده. لذا مباحثی که میاد مطرح میشه چون مربوط به موجود میشن رسول فلسفی. کلام از همین قبیله، کلام موضوع درباره موجود بحث میکنه، درباره موجود واجب بحث میکنه. موجود واجب این کلام رو داره، کتاب هم داره. فرق بین اینا چیه؟ کلام اجماع، کتاب تفسیر، اینا دیگه مباحث، همه میشه مباحث فلسفی. سوالتون سوال خوبی بود، جوابشون که انشالله روشن شد. اما مطلبی که داریم، مطلبی که ما داشتیم این بود که حضرت هم میفرمودن من که تمام قرآن در بسم الله جمعه و من هم نقطه بای بسم الله هم. ما میخواستیم این توضیح بدیم، توضیح اینطوری شروع کردیم که اشیا به وجود واحد جمعی بسیط در عوالم بالا موجودند. تمام این کسرات انسانی مثلا به وجود واحدی که رب و نوع انسانه در عالم عقل موجوده، که اونجا دیگه تکسر نیست، اگرچه واحدیست که تنزلش تکسرها رو میسازد، ولی اونجا تکسر نیست. مثالم زدم به مطلب عقلی که شما دارید، وقتی بیانش میکنید در واقع دارین تنزلش میدید. برای من جوری بیان میکنید، برای من یکی دیگه جوری دیگه بیان میکنید، برای نفس اونطور دیگه بیان میکنید. تنزلات متفصل و متعدد میشه، در حالی که اون متنزل واحده. پس ممکن است در عالمهای بالا که ما موجودات رو به وجود واحد جمعی داشته باشیم. این ممکنه، و چون هر ممکنی از خداوند صادر میشود، پس حتما موجود چنانی از خدا صادر شده، بلکه قبل از ما صادر شده و ما تنزل اونی. اینو بیان کردیم و از اینجا نتیجه میخواستیم بگیریم که همه این قرآن با تفصیلی که دارد در عالم بالا که ببریم میشه مجمل. بنابراین هیچ عیبی نداره که همه این تفاصیل تو بسم الله بیاد. خود بسم الله در اونجا به وجود واحد جمعی موجوده که در همین بسم الله همیشه است. در نقطه بسم الله همینطور، در نقطه بسم الله همیشه است. حضرت امیر قرآن ناطقه. اگر تمام قرآن در بسم الله جمع شده، تمام قرآن در بای بسم الله جمع شده، بای بسم الله حضرت امیره، پس تمام قرآن در حضرت امیر جمع شده. شما دارید، شما یعنی کسان که منکر این حرف هستند، دارید عالم ما رو نگاه میکنید، میگه چطور تمام کتب سماویه در بای بسم الله که مثلا حضرت امیر جمع شده؟ مگه میشه؟ ما نمیگیم، ما اینو ادعا نکردیم. ما که نمیگیم بیا وجود جسمانی نگاه کن، ما میگیم وجود روحانی نگاه کن، در وجود روحانی همه جمع، ولی در وجود جسمانی در یه جسم نمیشه همه اینا بیاد. اما در وجود روحانی چرا؟ مگر این همه بیانهای مختلفی که از یک کلام ما میکنیم همه در اون وجود عقلی ما جمع نیستن؟ جمع. پس چه عیبی داره که کسرات بیان تو واحد جمع بشن؟ به شرط یه واحد ببری تو عالم بالا. شما واحد میخوان تو همینجا نگاه کنید، نقطه بسم اللهی که من گذاشتم رو کتاب، من گذاشتم رو کاغذ، چطور از دمیر اینه و چطور همه چی تو اینه؟ اینو رو فکر میکنید در حالی که ما این نمیتونیم چه ممکنه میتونیم نقطه که تو رو صفحه گذاشتی حضرت امیره، یا همه اشیا تو این نقطه جمعه. ما حقیقت این نقطه رو میگیم، تو همه اشیا تو حقیقت این نقطه هستن، و حقیقت این نقطه هم خود حضرت امیره، حضرت قرآن ناطقه. این مطلبی بود که ما شروع کرده بودیم. من حالا آخرشم گفتم، از اول تا آخرش گفتم، ولی شروع مطلب این بود که بدانید هر موجود، موجودات کثیره که در عالم پایینن، همین موجودات در عالم بالا و وجود واحد جمعی موجودند. بعد صدر رو میخواد مثال حسی بزنه. مثالی که من زدم یه مطلب عقلی با تبیینای حسی. تبیین حسی یعنی با زبان گفته میشه، با گوش شنیده میشه، که یه طرفش عقلی بود یه طرفش حسی بود. صدر رو میخواد یه مثال بزنه هر دو حسی باشه، هر دو طرف حسی باشه. خیلی جالبه، یه لفظ اونم بیاد تو لفظ، یه لفظی بیاره که جامع الفاظ باشه، لفظی بیاره جامع الفاظ باشه. بعد میگه اگر لفظ تونست جامع الفاظ باشه، یه لفظ واحد تونست جامع الفاظ متعدد باشه، معنای واحد به طریق اولا میتونه جامعه معانی متعدد بشه، زیرا فسحت و وسعت در معنا بیش از لفظه. اگر در لفظی که این همه زیغه تونستیم الفاظ متعدد توی یه لفظ بگنجونیم، حتما در باب معنا که وسعتی بیشتری داره معانی متعددی میتونیم توی معنا بگنجونیم. مثال شده دقت کنیم، ما فی السماوات و الارض، ما فی السماوات و الارض چی؟ همه یه وجود رو میگیره، همه وجود امکانی رو میگیره. اگر ملائکه رو تو سماوات بذارید که دیگه خیلی وسیع‌تر میشه. ما فی السماوات و الارض یعنی کل ممکنات. خب حالا یکی یکی اشمارید، انسان، شجر، حجر، فلان، اینا این متعددها همه تو ما فی السماوات و الارض جمع. پس یه لفظ داشتیم که تونست به وحدتش جامعه تمامی کسرات باشه. اگر لفظ تونست جامعه کسرات باشه، معنا به طریق اولا میتونه جامعه کسرات باشه. پس اون حقیقتی که در عالم بالاست که معناست، میتونه جامعه کسرات باشه. به این بیانیشون مطلب رو به قول خودش روشن‌تر کرد. یعنی مطلب روشنه، ولی با این مثال روشن ترش شد و ثابتش شد. ولی باید توجه کنم
جامعیت ماهوی رو این باید در نظر بگیم، جامعیت لفظی رو در نظر بگیم. جامعه لفظی یه ما اصلا سواد از بود مثلا ماست و الله مثلا یه راحت شد مثلا. خب اگه جامعیت لفظی باشه راحت، یه ما میگیم یه سواد و هم میگیم دیگه هر چی.
ایشون میگه در لفظ جامعیت هست، پس در مونه به طریق بوده. ما جامعیت لفظی در نظر گرفتیم عنوان مثال، گفتیم اگر در لفظ جامعیت داشتیم، در معنایی که وسعتش بیشتر به طریقا جامعیت داریم. لفظ یه زیغه، با وجود زیغ این همه کسرت توشه، معنا زیغ نداره. پس کسرت تو معنا باشه اشکال نداره. اینو ما داریم میگیم. شما قبول میکنید که جامعیت در لفظ هست؟ میگی جامعیت در لفظ هست، منطقه چرا ما فلعز رو یه چیز دیگر بکنم؟ حالا هرچی مکان نداریم، شما یه چیز دیگر بکنم. لفظی که زیغه از جامعیت دارد فکفه به معنی که زیغ نیست. اینو ما میخوام بگیم، چیز از من نگفتیم.
ببخشید استاد، این ما فی السماوات میفرمودید این جامعیت و کسرت تو لفظه یا تو معنایه؟
تو لفظه. لفظ ما فی السماوات و الارض شامل همه موجودات میشه، شامل تمام الفاظ میشه، شامل تمام الفاظ. انسانون، بقرون، شجرون، حجرون، مثلا فرض کنید که سماون، فلکون، هر چی. ما فی السماوات شامل تمام الفاظ میشه. یعنی به جایی که بگید، به جایی که الفاظ رو بگید، بگید ما فی السماوات و الارض. درست گفتید؟ تمام الفاظ تو این لفظ واحد میاد، پس میتوانید معانی کثیر رو تو معنای واحد بیارید. اگر لفظ با زیغ تونست جامعه تمام الفاظ باشه، معناش اون زیغو نداره، به طریق اولا میتونی جامعه معانی باشه. مطلب روشن نید. صدر با این مثال میخواد بیان کنه که میشود در وجود مادی تفصیل باشه، در وجود بالا که وجود تجربیست وحدت باشه، که تمام این تفاصیل تو اون وحدت باشن، نه اینکه که حلول کرده باشن. نحوه وجود تفاصیل در وحدت تو کار نداریم. مثلا فرسوید در همین واحد عقلی ما تفاصیل گفتاری که میتونیم بیان کنیم مطلب عقلی رو، تفاصیل وجوده. چی رو وجوده؟ وجوده که نمیبینیمش، وقتی تنزل شدیم تازه اون روشن میشه. ولی وجود تفاصیل در وحدت روشنه، به نوع حلول نیست، به نوع جزئیات نیست، به هر نوعی است، ولی بالاخره هست. پس ممکن است یک رب و نوعی که باعث تنزل تمام نفوس انسانیه، همه نفوس انسانی داشته باشه، نه به عنوانی که جزشن، به عنوانی که میتونن ازش صادر بشن. یه رب و نوع همه انسانات اونجا هست. چطوری همه هستن؟ نه یعنی من با همین شخصیت و جسمیتم اونجا، این که غلطه. من به عنوان اینکه یه موجود نفسانی هستم، از اونجا میتونم صادر بشم. پس او دارد منو که صادر میکند، داره که نازل میکنه، این نداشته میتونست نازل کنه. اونطوره چجوری ما رو داره، این عرض کردم با مثال، داریم با مثال تبیین میکنیم. نحوه داشتن برای ما خیلی روشن نیست، ماست با مثال بیانش میکنیم. پس مطلب یه حفظی مطلب صحیحه. حالا این مطلب صحیحشون میخواد ازش استفاده کنه. الان مطلب صحیح این بود که تفاصیل میتونه در واحد جمع بشه، به شرطی که واحد مقامش بالاتر باشه و عالمش بالاتر باشه. میخواد همین کار رو در رسالا در قرآن و در حضرت هم بیدم انجام بده. صفحه 33 هستیم، صفحه 6 و نحنو نمثل لکه فی هازل معنا. هازل معنا یعنی اشتمال واحد بر کثیر یا اندماج کثیر در واحد، فرق نمی کنه. چه بگید اشتمال واحد بر کثیر، چه بگید اندماج کثیر در واحد، فرق نمی کنه. در این معنا میخوام مثالی از محسوس بزنیم که یقرب و که الی فهمی، که یقرب و این مثال محسوس تو را الی فهم این معنا. من وجه مجه نه از طریق من وجه، یعنی کاملا تو را آگاه نمی کنه، ولی بالاخره یه جوری نشون میده مطلب رو. یعنی اونطور که از این مثال نمیتونی حقیقت مطلب رو درک بکنی که چگونی اندراج حاصل شده، ولی بالاخره اصل اندراج رو معتقد میشی. من وجه این مثال رو تو کمکش میکنه، ولی تو کنه مطلب نمیتونه تو رو ببره، ولی بالاخره مطلب رو برای تو روشن میکنه و باعث میشه که قبول کنی مطلب رو. فهنکی از اقلتر لله ما فی السماوات و ما فی الارض، فقط جمعت جمعی موجودات رو در کلمه واحدی که ما فی السماوات و از حابلت ذکر، اگر میخواستی اون جمعی موجودات رو ذکر کنی دونه دونه به تفصیل، لفتقت الی مجردات کثیره. این همه اشیایی رو که در مجردات کثیره باید میسی توی یه لفظ ما فی السماوات و الارض داخل کردی، پس لفظی تونست همه الفاظ رو داخل کنی. بنابراین معنایی میتونه همه معنی در خودش داخل کنه، شاید مناسبت ها معنا با معنای مناسبش میتونه معنی مناسبی رو که تفاصیل دارن در خودش جاری کنه. مثلا رب و انسان میتونه فقط نفوس انسانی داشته باشه، رب و فلس فقط نفوس فلسی، رب و شجر همینطور. اینا نه که حالا بیان بگیم رب و انسان باید تمام نفوس داشته باشه، نه، رب و انسان باید نفوس مناسب خودش داشته باشه. کسرات مناسب در اون وحدت مناسب داخل میشه. ثم قس الا، بعد میفهمد که این مثالی که من زدم الفاظی رو در لفظی وارد کردم، در بحث خودم میخوام معانی رو در معنا وارد کنم و این به طریق اولاست. یعنی اگر لفظی که زیق است تونست اجازه بده که کسرات درش بیاد، معنایی که وسیعه به طریق اولای جزه میده که معانی درش بیاد. ثم قس الا نسبت لفظ الی لفظ، قیاس کن نسبت معنا الی معنا رو. الا یعنی علا، به این که اصلا قیاس به اولویته، یعنی معنا وسعتش بیشتر از لفظه. پس اگر لفظ با زیغی که داشت تونست معانی تونست الفاظ متعدده بگیره، معنا به خاطر وسعت و فسحتی که داره معنی بیشتری رو میتونه بگیره. پس تنها قیاس نیست که بگیم این دوتا مساوی رو برام قیاس کن، الفاظ رو با معانی که مساوی هست، نه مساوی نیستن، معنا وسعتش بیشتره. بنابراین اگه در الفاظ تکثر بتونه جمع بشه، در معانی بهتره برده جمع بشه. الان انده فسحت عالم معانی و تفاوت بین اقسامش و افرادش لا یقاس به فسحت. فسحت این بسحت هم وزنن هم معنن، بسحت و فسحت هر دو وزنشون به معنیش یکی. لا یقاس به فسحت عالم الفاظ و تفاوت بین الفاظ، این روشن من دیگه توضیح نمیدم که از خواهش گفتم. مطلبی که ایشون اینجا میگه تأیید همین حرفاش گفته، میگه اگر تو تونستی نفستو تقویت کنی به طوری که نفست بشه نفس عالی، بری تو عالم بالا، بری تو عالم بالا، اونجا سببیت اله برات روشن میشه. اینجا هم سببیت برات روشنه، سببیت خود من برات روشنه. به چی؟ به اینکه خودتو مقایسه کنی، به اینکه هیچی نداشتی خدا بهت داده، اون یکی رو مقایسه کنی هیچی نداشتی خدا بهت شده، یکی یکی این مسببه رو به اون سبب وصل کنی، همه رو به اون سبب وصل کنی. تو نقطه بای سبب هم هیچ موجودی نمیبینی، یعنی وقتی رفتی بالا همه موجودات اونجا به وحدت جمعی موجوده، اونجا همه رو در نقطه بای سببیت خواهید دید. چون خدا سبب مسبب دی سبب کل دیگه. شما وقتی اونجا میرید کل رو به سبب نسبت میدید، اینجا ممکنه غافل باشید نسبت ندید، اونجا که رفتید نسبت دارید، همه موجودات به سبب نسبت داده میشه و نگاه میکنی ببینی که همه موجودات در بای سببیت هستن. بای سببیت نه یعنی نقطه‌ای که الان اینجا میذاریم، نقطه‌ای که اونجاست که نمیدونیم چجوریه، همه رو تون نقطه بای سببیت میبینی و چه بیداره در نقطه بای بسمله همه چی بود در خود اونجا سببیت خداوند برای کل موجودات اونجا برات روشن میشه و همه موجودات اونجا رو که مسببن در بای سببیت الله میبینی. پس همه رو میتونی در بای بسم الله ببینی، به خصوص که بسم الله هم سببه. خدا عرض کردم خدا کل جهان رو با اسم رحمان شفایده، پس با بسم الله رحمان رحیم آفایده، با تنها رحمانش. پس بنابراین میتونی بگی که کل جهان صادر از بسم الله هند یا از نقطه زیر بسم الله. پس کل جهان در بای بسم الله موجودن که دارن تنزل میکنن. اینو میتونی بگی. بعد صدر رو اینو میگه اگر تونستی نفست ببری بالا و در عالم بالا قرار بگیری، به این معنی که نفس قوی بشه، تکامل پیدا کنه. خب وقتی تکامل پیدا کرد بشه اجازه میدن که اون بالا بره. وقتی اونجا رفتی اینو خواهید دید. بعد میگه هیهات، یعنی این که من گفتم یه آرزوه. بسیاری از ماها در همین عالمی از قرآن فقط خطوط مشکی میبینیم، حتی نوری نورانیتی که توی این خطوط هست نمیبینیم. بعد میگه اگر رفتی بالا این کار رو کردی، قرآن رو فقط یه نور میبینی، یه خطوط مشکی در کار نیست. اینم حدودی یه صفحه این دارم توضیح میده در دل دیگه، من از رو میخونم، خیلی تو خیلی احتیاج به خواهش گفتن نداره. برای
که علت رو با اشاره میکنه،
علت خاصی
داره؟
نه، چون به وسطت بای بسم الله است، ایشون رفته تو بای سببیت. نکی میخواد بای بسم الله رو توضیح بده، میاد تو بای سببیت. بای سببیت رو توضیح میده که اگر نقطه با تونست جامعه باشه، نقطه بسم الله میتونه جامعه باشه. علت این که رفته تو بای سببیت اینه که بحثش در نقطه بوده، چون بحثش در نقطه بای بسم الله بوده، بحث رو برده تو نقطه بای سببیت، که این دوتا نقطه ها مثل هم هست. اگر شما در بای سببیت تونستی کل موجودات ببینی، در بای بسم الله میتونی ببینی. ولو اتفق لاحد از انسان ها که خارج شود از این وجود مجازی حسی، یعنی وجود مادی که وجود مجازی و حسی، خارج شود الان انتحق به وجود العقلی، بره تو عالم عقل و تصل به دایره ملکوت سبحانی، دایره به اون دایره ملکوت وارد بشه که اصل نفس ما از ملکوت بود دیگه، از اونجا تا نزول کرده. حالا بریم به وطن اصلیمون که عالم ملکوته. حتی یه شاهد معنای والله به کل شیء محیط رو اونجا، اینجا فقط داره لفظ رو میبینه، والله به کل شیء محیط یه مفهوم تو ذهنش میاد، ولی معنا و مفهوم مشاهده نمی کنه. اونجا که بره مشاهده میکنه، یعنی احاطه خدا رو میبینه، محاط بودن خودش رو میبینه، نه محاط بودن خودشون، محاط بودن همه موجودات میمونه. وقت تمام متوجه میشه که خداوند محیط است، یعنی سبب است، بقیه محاط هست یعنی مسبب هست، کل مسبب ها رو میبره تو سبب، بلکه میبره تو نقطه سبب. حتی یه شاهد معنای والله به کلش این محیط رو و یه را این انسان ذات خودش را که محاطن به هاست، این محاطن به ها یک کلمه است، ضمیر به ها برمیگرده به ذات، ذات محاتم به هاست. اگه محاتم بهی بود میگفتم محات هست به وسیله خدا، اما چون محاتم به هاست مجرد زمین رو ذات قرار میدم، خود ذات محاتم به هاست. محاتم باید یک کلام هست، یک کلام مرکب مقهور از تحت کبریه خدا. فعینه زن در این انگاه میشه متوجه شد که مسبب ها همه محاتند و خداوند محیط نسبت هم است. یو شاهد و وجود خودش را تحت نقطه با سببیتی که لسبب الاسباب هست، سببیتی که لسبب الاسباب داره خود است، خودش اونجا مشاهده میکنه. خب به بقیه هم نگاه کنه، اونا هم تو بای بسم الله مشاهده میکنه، تنها خودش رو نمیبینه، همه رو میبینه. و یا آینه اندزالک، یا آینه یعنی با چشم میبینه، با عین میبینه، یعنی این طوره که فقط بفهمه که یه علم مفهومی برش درست بشه، یعنی که علم شهودی برش درست میشه با شهود و با چشم، اما با چشم دل میبینه که تلکلبایی رو که در بسم الله است، یا این اندازالک تلکلبایی رو که در بسم الله است، هی سما تجلله، اونجا که تجلی میکند بچه انسانی عظمت بسم الله و جلاز قدرش و رفت معناش، اون وقتی که این جلوه ها براش حاصل میشون و بسم الله رو درست میده، ما الان بسم الله رو ملاحظه میکنیم، اهمیت هم بهش میدیم، ولی عظمت بسم الله برای ما روشن نیست. اونجا که رفتیم عظمت بسم الله روشن میشه و نمود بسم الله روشن میشه که چه چیز داره نشون میده و عظمتش بیشتر برمیشه. حالا ایشون میفهمد حیات، ولی این قضیه این که من گفتم اگر رفتی اونجا این چیزا رو خواهی دید، حیات این خیلی دوره که بتونی بری، به این آسونه اونجا راد نمیدن، بلاخره تو همین عالمی و تو این عالم هم از بسم الله و قرآن فقط این خصوصی ها رو میبینید، نورانیت و اجتماع رو اینها اینجا به نصیب تو نمیشه. این که ببینی نورانیت رو، این که ببینی اجتماع به بای بسم الله برش شد، تو این عالم نمیتونی ببینی. حیات نحنو و امثال ما لا نشاهد من القرآن الا ثباتا، یه مرکبات سیاهی که رو کاغذ بشه شده میبینی، لکننا فی عالم ظلمت و ثبات، چون ما در عالم ظلمت و ثباتیم لذا آنچه میبینیم ثبات است. منظور از ثبات، ثباتی که در قرآن گفته همین سیاهی هاست، منظور از ثباتی که در عالم ظلمت و ثبات گفته منظور ماده است. عالم ثبات و عالم ظلمت و ثبات یعنی عالم ماده که خود ماده ظلمت داره. و ما حدث فیه من مد حاضر مداد، آن چه حادث شده در عالم از کشیدن این مداد، شما وقتی یه صفحه کاغذ بهتون بدن مداد روش بچشید خطوط نوشته میشه دیگه، کل جهان هم مثل یه صفحه است، خدا مداد یعنی مواد رو چشیده روی این صفحه، تمام موجودات مادی تو این صفحه ظاهر شده، داره تشبیه میکنه، استعاره است. و ما حدث فی یعنی ما حدث فی العالم من مد هذا المداد، کشیدن این مداد ماده روی صفحه عالم، یعنی ماده از مداد، مداد رو داره تفسیر میکنه، یعنی ماده الابعاد و الاجساد و هی و الاجساد و الافراد، ببینید ماده تمام اجساد هیولاست، ابعاد که عوارضن، عباد جوهری و عباد عرضی همه در اجسام هستن، عباد جوهری صورت جسمی هست، عباد عرضی تعین صورت جسمی هست، یکی میگه به صورت مشعب، یکی میگه به صورت کره، یکی میگه به صورت فلانه، این صورت های مختلف اون عباد عرضی هست که ممکنه عوضش کنیم، عباد جوهری خود صورت جسمی هست، یعنی نمیشه از جسم بگیرید، جسمی داشته باشین صورت جسمی شده بیرون نمیشه، اما صورت جسمی داشته باشید، جسمی داشته باشین فلان شکل خاص از بیرون میشه، اشکال به صورت عبارزن، بعضی از اشکال هم جزء لوازم هست، اونم نمیشه گره، مثل شکل کره از فلش بخواد بگیرید نمیشه. علای حالن ما چه عباد عرضی چه عباد جوهری، که عباد جوهری هم صورت جوهری هست، عباد عرضی اون حجم و امثال زارش عارض میشه، تغییر هم میکنه، اینا رو ملاحظه کنید، همه حاصل شدن از این هیولا، هیولایی که ازداد ساخته، یعنی این موجود با اون موجود ضد همه، چرا؟ چون صورتشون دوتاست، ولی وقتی رفتیم بالا همین ازداد اونجا میشه یکی، اونجا دیگه ضدیت از بین میره. لکن نفی عالم ظلمت و ثبات یه مطلب، و ما حد از صفیه من مداد حاضر من مد حاضر مداد، حاضر مداد توضیح میده، یعنی ماده تل ابعاد و اجساد و هیول و اجساد و لحظات، این هیولا رو وقتی خدا رو عالم میچشه موجوداتی که صاحب هیولان موجود میشن، این ماده رو وقتی میاره رو عالم میچشه با مثل مرکب که روی کاغذ کشیده میشه، کل موجودات مادی ساخته میشه. خب تا اینجا روشنه که ما کجاییم؟ ما تو این عالمیم. این یه مقدمه. مقدمه بعد اینی که قوای ادراکی ما آنچه را که پیششون حاضره میبینن میابند درک میکنن، اونی که حاضر نیست درک نمیکنن. پیش ما چی حاضره؟ در عالم در عالم محسوسات پیش ما این محسوسات حاضرند که ما باید حسشون کنیم. در عالم بالا که عالم مثال متخیلات موجودن، اونجا باید تخیلشون کنیم. در عالم عقلیات موجودن، اونجا باید تعقل کنیم. شما با حستون به این تو عالم عقل هیچی نمیبینید، با حس زایدن به این تو عالم مثال بازم چیزی نمیبینید. وقتی رفتین تو عالم مثال باید تخیل رو باز کنید، وقتی رفتین تو عالم عقل باید تعقل رو باز کنید. هر مدرکی مدرکی رو که در حضورش میبینه، یعنی مدرک مناسب رو میبینه. خب حالا ما در این عالمی، این عالم مناسب با حس ماست، ما فقط با حسمون میابیم. اگرم تخیل بکنیم میریم تو باطن این عالم، تعقل کنیم میریم تو باطن باطن، ولی تو این عالم شما جز مسئله چیزی نمیبینید. خب ما تو این عالمیم که این عالم پر سواده و قوه ادراکی ما همون سواده میبینه. پس آن چه ما از قرآن میابیم جز اون نوشته های سیاه چیزی دیگه نیست. ول مدرکو لا یدرکو شیئن الا بما فی قوت ادراکی. مدرک چیزی رو میتواند ادراک کند که در قوه ادراکش هست، یعنی حس میتواند محسوسات ادراک کند، چون محسوس تو قوه حس هست، متخیل تو حس باطنه، اون حس ظاهر نمیتونه ادراک کنه. معقول ماورا حسه، با هیچ کدوم از دو حس، چه حس ظاهر چه حس باطن، نمیشه تعقل کنه. ول مدرکو لا یدرک شیئن مگر با آنچه در قوه ادراکش هست. و قوه ادراک دائما از جنس مدرکاته، قوه ای که در حاسه است از جنس محسوساته، لذا فقط محسوسات میبینه. قوه ای که در تخیله از جنس متخیلاته، لذا فقط متخیلات میبینه. واکزه بعد صد را میگه که ما که قائل به اتحاد عقل و معقولیم، قائل به اتحاد متخیل و متخیلیم، قائل به اتحاد حاس و محسوسیم، همین رو این میبینیم، اون محسوس رو این حاس میبینیم، نه حاضر پیش هاست بلکه این هاست. متخیل رو این متخیل میبینیم، نه حاضر این متخیل. معقول این ما عاقل میبینیم. البته این بعد از جای خوش گفته میشه، نه اینکه این ماهیت این اون ماهیته. بارها من عرض کردم منظور اینه که وجود للغیر این معلوم با وجود فی نفسه اون عالم یکی میشه، ماهیت ها یکی نمیشه، وجود های نفسی هم یکی نمیشه. وجود للغیر این درخت، نه وجود خارجیش که وجود نفسیشه، وجود للغیرش میاد با نفس من متحد میشه. وجود یعنی این صورت علمی هم که میاد یه وجود داره یه ماهیت داره، اون ماهیت با نفس من متحد میشه، وجود متحد میشه. یه وجود نوره، این نور با نور نفس من متحد میشه، نفس من روشن تر میشه. این حرف صدراست. صدرا اینطوری میگه، میگه اون شیئی که در قوه حاسه منه اون مناسبت داره با محسوسات، نه تنها محسوسات رو دریافت میکنه بلکه با محسوسات داره یکی میشه، با کچی محسوس داره یکی میشه، با وجود لنفرشون بل هی اینها، یعنی مدرکات این اون مدرک هاسته که ما زهبنا الهی که ما به همین مطلب ما اعتقاد داریم که قالب عینیت و اتحاد مدرک با مدرکیم، حالا چه مدرک عقلی باشد چه خیالی و چه هم حسی. فالحس لا ینال الا محسوس، همون تفریح بر گذشته است و توضیح گذشته است. فالحس لا ینال الا محسوس، خیال لا ینال الا متخیل، عقل لا ینال الا معقول. خب اگر بخوای معقول رو ببینی باید نور عقلی داشته باشی. تو این عالم که نور عقلی نداره، مگه کسی حالا خودشو به فرستادش رو عالم بالا تو همین عالم نور عقلی پیدا کند؟ ولی افراد معمولی نور حسی دارن. حتی نور خیالی هم برای خیلیشون نیست، نور حسی هست. نور حسی دارن همه مسئله میبینن، نور عقلی ندارن. کسی که نور عقلی نداره عقل نمیتونه مشاهده کنه. خب کسی که تو این عالمه و وابسته به این عالمه و نتونست خودش از این عالم جدا کنه، این نمیتونه قرآن رو به عنوان یه امر عقلی ببینه. قرآن رو به عنوان یه امر مادی ببینه، یعنی فقط سیاهی و مارکه باشه. فلا یدرکن نور الا به نور. نور رو که عقله باید با عقل یافت. لمن لم یجعل الله له نورا فما له من نور. اگه خدا نوری به کسی نداشته نور نداره. اگه نور عقلی رو به من نداده باشه، من نور عقلی ندارم. نور حسی رو داده، چون من تو عالم حس آفریدم نور حسی رو میداده. اما نور عقلی رو چون من تو عالم عقل نیافتیدم نور عقلی نداره. اگر خودم لیاقت به خرج بدم و با توفیق الهی پیش برم، نور عقلی رو به من نفاذ میکنه و وقت من عقلم میتونم باشه دکنم.